تحریک داخلی علیه انقلاب و نابود کردن انقلاب و حتی تهدید جان مبارک امام بزرگوار بود.
اشکن تو سکوت جهان، برخیز و دوباره بخوان، هر یاد بزن بی امان، مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا.
شور لحظات من است، هر یاد حیات من است، رمی جمرات من است، مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا.
تجلی بصیرت و ایستادگی تاریخی ملت سرافراز ایران در برابر استکبار جهانی، تظاهرات سراسری ضد استکباری و ضد صهیونیستی با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، سه‌شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار محوری متحد و استوار مقابل استکبار، مراسم تهران ساعت 9 صبح با راهپیمایی از میدان فلسطین آغاز و ساعت 9:30 صبح مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
و حالا از شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده ققنوس به مدت تقریبی 60 دقیقه.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازی جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرده او به هر سر شاخی عرق می‌کند.
ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
آدم ها می گذرند، آدم ها از چشم هایم می گذرند، و سایه یکایکشان بر اعماق قلبم می افتد. مگر می شود از این همه آدم یکی تو نباشی؟ لابد من نمی شناسمت، وگرنه بعضی از این چشم ها این گونه که می درخشند می توانند چشمهای تو باشند.
هنوزم چشمای تو مثل شبای پر ستار است، هنوزم خاطرهات برام مثل عمر دوبار است، هنوزم وقتی می خندی
I'm not afraid.
به نام پروردگار مهر و نور و روشنایی. عزیزان همراه، درود بر شما، عصرتون به نیکی باد، دل و جانتون سلامت. در این عصرگاه پاییزی مهمان شما هستم. خانم آقایان، من مهدی محمدیان هستم و در استدیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ حاضرم تا در ققنوس براتون از دنیای ادبیات و اخبار این حوزه بگم. شعر آغاز برنامه سروده ای از رسول یونان، شاعر دوران ما بود، که به شما علاقمندان برنامه ققنوس تقدیم کردم. تا حوالی ساعت 16 با من هم دل و همراه باشید. آنچه از جمله رویدادهای ادبی و گفتگوهای ادبی امروز در ققنوس خواهید شنید از این قرارند: روایت کردن راز ماندگاری، گفتگو با مرضی نظری، نویسنده و پژوهشگر ادبیات. آیین پایانی پنجمین جشنواره ملی شعر کودک. نشست بین المللی دیپلماسی کتاب با تنین اقبال. و بسیاری رویدادها و خطوط ادبی دیگر در ققنوس امروز. در صفحه نخست از مجله ادبی ققنوس باید براتون بگم که آیین پایانی پنجمین جشنواره ملی شعر کودک هفته گذشته با حضور دکتر حامد علامتی، مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد. الان قصد دارم با آقای دکتر حامد علامتی گفتگو کنم تا درباره این آیین پایانی برامون بیشتر توضیح بدن. درود بر شما آقای دکتر علامتی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه ققنوس رادیو فرهنگ عرض سلام و احترام دارم. بله، همونطور که فرمودید، پنجمین دوره جشنواره شعر کودک در شاهین شهر اصفهان برگزار شد به دبیری جناب استاد مصطفی رحمان دوست. این برنامه از سری برنامه های که در استانها برگزار میشه و متولی اون شاعران و نویسندگان حوزه کودک و نوجوان هستند که با حمایت بسیار خوب شهرداری و شورای شهر شاهنشهر و مجموعه مسئولان از فرماندار محترمشون گرفته و مخصوصا استاندار محترمشون اتفاق افتاد. حدود 70 شاعر و نویسنده حوزه کودک در اون جلسه از سراسر کشور جمع شده بودند. البته این زمانهای خودش رو داره، فراخوان میدن، داوری میشه و حدود 16 اثر برگزیده در حوزه بزرگسال، یعنی نویسنده بزرگسال و نویسنده نوجوان برگزیده شدند و الحمدلله در حدود 4 روز در اون شهر زیبا برگزار شد و انشاءالله استارت یا شروع دوره ششم زده شد.
بسیار خوب.
یک روزگاری در کانون یه ایده مطرح شد به اسم نوشتن رمان نوجوان، یعنی رمان‌هایی برای نوجوان‌ها. شاید در واقع همکاران خیلی پیشتر شما این ایده رو داشتن، یعنی مدیر عاملی که سالها پیش بودن. خب نویسنده ها رو دور هم جمع می‌کردن، به سفرهای گوناگون می‌بردن، اونجا با هم گفتگو می‌کردن و حاصل خوبی هم داشت. یعنی یه 25 تای اول این مجموعه رمان‌های نوجوان اون روزگار منتشر شد و کارهای مثل هستی و زیبا صدایم کن اونجاها بودن که تولید شدن در ضمن گفتگوهای نویسندگان با هم دیگه. مقداری اون خط گم شد. حالا در مورد شعر چنین ایده‌ای وجود داره که یه خطی به وجود بیاد این شکلی؟
ببینید، یکی از سیاست‌های امروز کانون نوجوان محوری هست، یعنی در چنار حوزه کودک که یکی از کارهای اصیل ما هست و با قوت این رو ادامه میدیم، توجه ما به حوزه نوجوان بیشتر شده در این سالهای اخیر. خب این رو شما در گالپ‌های مختلف شما میبینید. شما مثلا فیلم همین کتاب زیبا صدایم کن که فرمودید که از کتاب‌هایی بوده که در دوره‌های گذشته برای نوجوان بوده، همین رو ما فیلمش رو ساختیم و چه فیلم زیبا صدایم کن سال گذشته بهترین فیلم جشنواره فجر شد که آقای رسول صدرعاملی زحمت کار کردنش رو برعهده داشتن. یا مثلا فیلم باغچیانوش ما اقتباس از کتاب رمان نوجوان باغچیانوش ماست دیگه، اونم مثلا پیارسال ما این فیلم رو ساختیم. و این یعنی در حوزه فیلم ما برای نوجوان داریم کار میکنیم. یا مثلا یه فیلم جدیدی داریم به عنوان با نام چشم بادومی، هنوز اکرانش نکردیم، که بهترین فیلم از نگاه داوران در جشنواره کودک نوجوان اصفهان شد همین یه ماه پیش. این هم به یکی از مسائل آسیب‌های اجتماعی نوجوان می‌پردازه. یکی از کارگروه‌های انتشارات ما همین موضوع نوجوانیه و این خط رو از گذشته به ما ارث رسیده و ارث خوبی هم هست. این میراث رو با قوت داریم ما ادامه میدیم که رمان‌هایی برای نوجوان ما. اساسا کتاب وقتی برای نوجوان میخوایم مطرح کنیم، یکی از اقسامش رمانه، رمان برای نوجوان. یا مثلا شما با کتاب‌هایی داریم اخیرا چاپ کردیم کودکی نامداران و این رو با تا تلتل داریم ادامه میدیم، فعلا 11 جلدش در اومده که برای نوجوان هست و از نامداران ایرانی، از بزرگانی که بالاخره به نام هستند از حوزه فرهنگی، ادبی، هنری، سیاسی، اقتصادی، دفاع مقدس، همه اینها که مثلا شخصیت مثل آیت الله بهزاد هم داری، عباس یارستمی هم داری، شهید کمران هم داری، همه اینها شخصیت های ملی ما بودن در حوزه های مختلف، کودکیشون به قلم نوشته شده اما برای نوجوانه. حالا از طرفی هم شما تربیت حوزه نوجوان رو هم باید داشته باشی. ما مثلا باشگاهی داریم تحت عنوان گله‌های ادبیات و فرهنگ، باشگاه قاف. این تربیت شاعر نوجوان رو بر عهده داره که امروز من عددش هم میتونم خدمت شما بگم که 140 دانش آموز یا نوجوان داریم که حداقل 2 سال تحت مدیریت اساتید درجه یک شعر ایران دارن مدیریت میشن. آقای مثلا بله، استاد عرفانپور، استاد بیابانکی، استاد اسپندقه، اینا شاعران، استاد اعلا شاعران درجه یک کشورمون هستن. اما این 130-140 نفر نوجوانن که تحت مدیریت مربیان ما قرار گرفتن و الان به ذرس قاطع میتونم بگم آینده شعر ایران همین بچه هستن.
بسیار آقای علامتی، من در مورد یک اراده‌ای برای چاپ مجموعه‌های شعر به ویژه حالا برای نوجوان ازتون پرسیدم، آیا همچین اراده‌ای وجود داره یا مثلا کارگروه ویژه‌ای هست برای اینکه شعر نوجوان چاپ کنید؟ چون اونجا در یه فضای عام بجز فضای کانون اصلا ما یه نقص خیلی بزرگی داریم، یعنی شعرهایی که منتشر میشه به اسم شعر نوجوان خیلی وقتها یا کودکان است یا اینکه پهلو میزنه به شعر بزرگسال، و از این منظر شعر نوجوان یک حالت در آستانگی داره، یعنی نه این سو هست نه اون سو، و همیشه در خود کانونم این مسئله بوده. میخوام ببینم که الان براش ایده ویژه‌ای مطرح شده.
ما کلن شعر برای بزرگسال تاپ نداریم، خیالتون راحت باشه، اصلا ورود نمی کنیم، چون ما مخاطبمون یا کودک یا نوجوان.
بله.
این که از نوجوان شعر تاپ کنیم، این به سختی داره اتفاق میفته، یعنی سختگیری داریم، چون بالاخره مسائل تربیتیش هم هست دیگه، بالاخره مجرد که بالاخره تراسای ما رو داشته باشه. و اما این که شعر برای نوجوان باشه، این در دستور کار ما هست و داره تاپ میشه. مثلا نمونه شو شما در بحث غزه ملاحظه میکنید که برای نوجوانان غزه کتابی چاپ شد، یا برای کودکان غزه هم دودا بود. البته این در دستور کار ما هست، یکی از کارگروه های ما به همین موضوع داره میپردازه که انشالله ما خروجیاشو تقدیم.
خیلی متشکرم آقای علامتی که در این گفتگو با من همراه بودی، براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدار، خدا حافظ. تفرجی میان سطرهای شعر و گلگشتی میان خطوط روشن داستان در ققنوس. دانشمندی را دیدم به کسی مبتلا شده و رازش بر ملا افتاده، جور فراوان بردی و تحمل بیکران کردی. باری به لطافتش گفتم دانم که تو را در مودت این منظور علتی و بنای محبت بر زلتی نیست، با وجود چنین معنی لایق قدر علما نباشد خود را متهم گردانیدن و جور بی ادبان بردم. گفت ای یار، دست عتاب از دامن روزگارم بدار، بارها در این مصلحت که تو بینی اندیشه کردم و صبر بر جفای او سهل تر آید همی که صبر از دیدن او، و حکما گویند دل بر مجاهده نهادن آسان تر است که چشم از مشاهده برگرفتن. هر که بی او به سر نشاید برد، گر جفایی کند بباید برد. روزی از دست گفتمش زنهار، چند از آن روز گفتم استغفار. نکند دوست زینهار از دوست، دل نهادم بر آنچه خاطر اوست. گر به لطفم به نزد خود خواند، ور به قهرم براند او داند.
عاشق نشدی ظاهر، دیوان چه میدانی در شعله نرخصیدی، پروان چه میدانی، پروان چه میدانی، لبریز می غمها شد ساغر جان من، خندیدی و بگذشتی پیمان چه می دانی. یک سلسله دیوانه افسون نگاه او، ای غافل از آن جادو افسانه چه می دانی. افسانه چه می دانی، عاشق نشدی سامه، دیوانه چه می دانی. در شوره نرخصیدی، حرفانه چه می دانی. ترک همه هستی کن، ای بت نپرستیده بتخانه چه می دانی. تو سنگ سیاه بوسی، من چشم سیاهی را، مقصود یکی باشد بیگانه چه می دانی.
شعر، نغمه و اجرای هجیر مهرافروز رو شنیدید. روایت کردن راز ماندگاری. یک ایده‌ای در عرصه‌های گوناگون، در عرصه‌های حتی اقتصادی، فرهنگی و ادبی مطرح است و اون این که خیلی مهمه که شما روی هر فرایندی یک روایت ایجاد کنید، از بحث‌های اقتصادی گرفته تا مسائل مهم اجتماعی. مثلا می‌خواید اگر یک کالایی رو خیلی بهتر به فروش برسونید، سعی کنید برای اون کالا یک قصه و یک روایت ایجاد کنید. و حالا این میتونه شروع باشه، میتونه به عرصه های گوناگون فرهنگی، هنری، اجتماعی و حتی به زنگاه های تاریخی برسید. به زنگاه های تاریخی اون جایی هستن که ما کمی درنگ میکنیم، به پشت سر نگاه میکنیم و پیش رومون رو مینگریم که چه تفاوت های پیش و پس از اون واقعه در ما، در شکل جهان بینیمون، در وضعیت شهروندیمون و در اون درون ما رخ داده. به نظر میرسه که ماجرای جنگ 12 روزه هم همین طور بوده و ما اگر بخوایم اون روزها رو جاودانه نگاه داریم و برخی فرازهای حسی و رفتاریمون رو که اون روزها کنار یکدیگر تجربه کردیم ماندگار کنیم، راهی جز روایت کردن نداریم. در مورد این موضوع قرار هست گفتگو کنم با خانم مرضیه نفری، نویسنده، مدرس و پژوهشگر ادبیات. درود بر شما خانم نفری، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. منم سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
متشکرم از شما، ممنونم. در مقدمه کتاب جنگ و صلح، تولستوی میگه که کشورهایی که تجربه جنگ رو سپری میکنن، منبع غنی از ادبیات داستانی رو در واقع در خودشون دارن و بعدها این جنگ به درستی و بیشتر معطوف به حقیقت روایت میشه. چرا ما لازمه که اون روزهای جنگ رو روایت کنیم؟ آیا این روزها در ادبیات که جاودانه میمونن؟
خدمتتون عرض کنم که روایت کردن این روزها خیلی مهمه، برای اینکه ما یه اتفاقی که میفته اینه که در واقع فراموشی ها قبلا فکر میکنم اگه به سال و سالیان بود الان به ماه و روز کشیده، یعنی ما خیلی زود فراموش میکنیم و به خاطر میزان اطلاعاتی که دیگه الان داره به ذهنهای ما وارد میشه ما نیاز هستش که اینها رو دقیق ثبت کنیم. در مورد ثبت کردنش هم باید بگم که من هر آدمی توی موقعیت خاصی هست دیگه، حالا از لحاظ نقشی که داره، شغلی که داره، سنی که داره، فضایی که داره توش زندگی میکنه، یه اتفاقی که اکثرا میفته اینه که وقتی که میگین بنویسید یا روایت کنید معمولا میگن که آخه چیز خاصی نیست، مهم نیست، مثل همه، یا مگه حالا بعدن مینویسیم. در حالی که اینو باید تأکید کنیم که روایت هر کس رنگ و بوی خودشو داره و کاملا متفاوت از روایت دیگرانه، یعنی حتی من و همسرم که مثلا در یک خانه، در یک مکان، در یک زمان داریم زندگی میکنیم، قطعا اگه از یک واقعه مشترک همسرم بنویسه یه جور مینویسه، من بنویسم یه جور مینویسم. چرا؟ چون ذهن من، علایق من، دنیای من، فضای فکری من، معنای زندگی و فلسفه زندگی من متفاوت از همسرم هست. حالا شما اینو ببرید تو ایران بزرگ ما که هر کسی تو یک نقطه هست، پس بنابراین بیشترین صحبتی که میشه کرد اینه که بنویسید، هر جوری که بلدید بنویسید. من در خدمتتون هستم.
بسیار خوب. میدونم که در جاهای گوناگون هم تلاش هایی برای این که این روایت ها رو بگیرن از نویسنده ها به وجود اومد. دوستانم بدونم که این که میگید بنویسید، هر جوری میتونید بنویسید، این یه ایده اجتماعیه، یه ایده فردیه یا یه ایده تاریخیه؟ مبتنی بر چه چیزی میگید که هر آنچه میدونید بنویسید؟ این نوشتن کجا تو تقاطع تاریخی جنگ به کار ما میاد؟
ببینید این ایده در واقع بر ایده هستش که تاریخ شفاهی رو به وجود حتی آوردش، تاریخ رو به وجود آوردش. ما تجربه جنگ ایران و عراق هم داریم دیگه. وقتی که جنگ حالا بیشتر وقتی که جنگ تمام شد این اتفاق افتاد که تازه در واقع مسئولین فرهنگی به این فکر افتادن که بریم این خاطرات رزمنده ها، خانواده ها رو ثبت کنیم. خب گذر زمان باعث میشه که اطلاعات اونجوری که میخوایم دقیق نباشه، خیلی حس و حال ها از بین رفته باشه و تازه ما یه زمانی رو داریم از دست میدیم. خیلی این مهم،
خیلی راویان رو هم داریم از دست میدیم.
اصلا دیگه راویان که خیلی هاشون دارن از دست میرن دیگه، حتی از خانواده های شهدا دیگه، الان دیگه ما پدر و مادر و شهیدا رو خیلی کم داریم.
بله.
ولی الان حالا ابزار اطلاع رسانی، ابزار سواد، ابزار در واقع ثبت خاطرات با تصویر، با نوشته ها دیگه، الان هممون یه گوشی دستمون هست که همونجا میتونیم یادداشت کنیم، همونجا میتونیم سه تا تصویر بگیریم و با نگاه خودمون اونو ثبتش کنیم. برای اینکه اینها واقعا وقتی که یه گنجینه بزرگیه، اینا بعدا میتونه به شاعر کمک کنه تصویر بده، شعرش عینی بشه، به من نویسنده کمک کنه برام شخصیت بسازه، مکان بسازه. من تو لوکیشن خیالی ذهن خودم نمی نویسم. وقتی که شما که یه پرستار بودی اومدی دقیق به دقیق نوشتی، من کتابدار هستم، مدیر کتابخانه هستم و و ایام جنگ مثلا این تجربه رو داشتم، با خودم یه عهدی کردم، گفتم من هر روز می نویسم، هر روز می نویسم، حتی شده چرت و پرت ولی می نویسم که یادم نره.